ایران تقریبا درآمد نقدیش برابر با انگلیس عصر الیزابت اوله. خب و با درآمدهای جنسی، یعنی در واقع اجناسی که حالا پادشاه چیز میکنه، تقریبا دو برابر انگلیسه. خب حالا فرانسه قضیهش جداه، چون جمعیت بیشتری داره، مالیات‌های سنگین‌تری هم می‌گرفتن و ظلم بیشتری هم می‌کردن، این یه مقدار بیشتر بود. اما فرق ایران با انگلیس چی بود تو اون دوره؟ انگلیس در اون دوره تقریبا نصف اون درآمد رو سرمایه گذاری می‌کرد تو نیروی دریایی، هم تو ناوگان دریایی و هم تو نیروی دریایی. خب ایران و فرانسه چیکار می‌کردن؟ تقریبا همه اینو می‌خوردن، همه اینو مصرف می‌کردن و در واقع درصد حدود 10% رو سرمایه گذاری میکردن در حالا اون کارگاه های صنعتی که حالا وجود داشت، خصوصا ایران در واقع. خب ببینید، انگلیس با اتکا به همین ناوگان دریایی، هم نیروی دریایی در بخش نظامی و هم ناوگان تجاریش، قرن 19 تبدیل شد به بزرگترین امپراتوری دنیا که بخش های عمده دنیا در واقع مستعمره انگلیس شده بودن، بیشتر آفریقا، جاهای مختلف دنیا به طور مستقیم یا غیر مستقیم. چرا؟ چون 200 سال قبل به یه چیزی نگاه کرد که ما اون دوره اون افق بلند رو ندیدیم. اون دوره برای کوتاه مدت هم خوب عمل کردن، خوب عمل میشد، خوب در واقع ایران خوب درآمد داشت، خوب صادرات داشت، ترازش با اروپا مثبت بود. خب ما ترازمون با اروپا مثبت بود، ما بیشتر صادر میکردیم، اونا چیز زیادی نداشتن به ما صادر کنن تو همون دوره‌ای که داشتن اوج می‌گرفتن. اما ما غفلت کردیم از اون افق بلند و بعد این تبعاتی داشت که سقوط صفویه و اینها هم جزء اون بود. یه مثال دیگه خدمت شما بزنم. ببینید، یکی از عواملی که تمدن اسلامی، عوامل سخت افزاری که تمدن اسلامی و اقتصادی که کمک می‌کرد تمدن اسلامی حالا تو اون قرون در واقع میانه خیلی قدرتمند بشه و خیلی در واقع دستاوردهای بزرگ داشته باشه، اون مسیر جاده ابریشمی بود که رد میشد. بسیار اون کلیدی بود و درآمد خیلی زیادی داشت و خیلی مؤثر بود در اینکه اقتصادهای شرقی در واقع برتری داشته باشن به اقتصاد غرب. خب غربی ها حالا به دلایلی که حالا نمیخوایم الان بهش بپردازیم، گفتن ما بیایم دور بزنیم. ما چرا بیایم مثلا چیز کنیم؟ ما بیایم در واقع دریا رو دور بزنیم و با هند مستقیما ارتباط بزنیم، چون اونا میخواستن به ادویه هند خیلی وابسته بودن. خب اونا موفق شدن. حالا وقتی این جریان اکتشافات رو راه انداختن، خب تونستن قاره امریکا رو کشف کنن، میخواستن هند رو پیدا کنن، امریکا رو پیدا کرد و اون مستعمرات و اون طلاها و فلان و اینا. بعدش هم که هند رو در واقع راهش رو پیدا کردن، کشورهایی که تو مسیر جاده ابریشم بودن یک قفلت راهبردی بلند مدت و تمدنی داشتن نسبت به اینکه این جاده در بلند مدت از کار خواهد افتاد و اگه این از کار بیفته یک ضربه اقتصادی سنگین به همه این کشورهای این مسیر خواهد بود. درسته. خب چرا ما بهش واکنش نشون ندادیم؟ چرا ما از دریا قفلت کردیم؟ چرا ما روی ناوگان دریایی، روی نیروی دریایی سرمایه‌گذاری نکردیم؟ چون این در واقع روند افول اقتصادی یک روند افول تدریجی بود. چون تدریجی بود و ما چون اون نگاه بلند و اون نگاه برد بلند رو نداشتیم، از این غفلت کردیم که یک زمان همین ما رو در واقع به زمین خواهد. خب ما میخواهیم از این درس بگیریم. امروز انقلاب اسلامی اگر میخواد در واقع یک تمدن محکم و قوی رو در بنا بذاره، در رقابت با تمدن‌هایی که هم دارن رشد میکنن و همون تمدن در واقع حالا به بلوغ رسیده‌ای که در غرب وجود داره و تمدن‌های شرقی که حالا میتونن رقیب تمدن اسلامی باشن و خیلی هم الان جلوترن، یکیش اینه که ما باید در واقع تکلیف خودمون رو با آینده مشخص کنیم. ما تو اقتصاد در کجا خواهیم بود؟ ما با منطقه چگونه خواهیم بود؟ ما گستره فرهنگی در واقع ایران تمدنی خب چه خواهد بود؟ با جهان اسلام چجوری خواهد بود؟ با سنی ها چجوری خواهد؟ برادران اهل سنت چجوری خواهد بود؟ با غیر مسلمان ها چجوری خواهد بود؟ همسایگان، حالا اون بحثی که در واقع خدمت شما میخوام بگم، این خیلی مهمه. پس این نگاه برد بلند مسئله بسیار مهمیه که باید توجه کرد. مسئله دوم نهادسازیه. نهادسازی، نهاد در واقع به معنای سازمان نه، که سازمان بزنیم، اداره بزنیم، نه، نهاد به معنای حالا غربی‌ها بهش میگن rule of game، قواعد بازی،
خب فرهنگ سازی
بازی. بله فرهنگ ها، هنجار ها، قوانین، سازوکار ها، آیین نامه ها، همه اینا جزء اون قواعدن. یعنی اون چیزایی که در واقع یه مدت بلند مدت ترن. حالا سازمان ها میتونن جزء اون باشن. خب اگه ما میخواییم تمدن بسازیم، باید نهادهایی داشته باشیم که اون نهادها مثل یه فون، مثل یک در واقع زیربنا بتونن اون ساختمون اون تمدن رو تاب بیارن. این ستون ها چه ها خواهد بود؟ آیا ما این نهادهای لازم رو داریم؟ الان آیا ما نهادهای لازم برای این که مثلا جلوی تعارض منافع رو بگیریم تو کشور داریم؟ جلوی فساد رو بخوایم بگیریم داریم؟ اینها مسائلی که باید روش کار بشه و چیز بشه. یک مسئله دیگه اینه که تمدن ها علاوه بر نهادها رو دوش کسانی قرار میگیره که اون نهادها رو میسازن. اونا کیان؟ اونا نوابغ و نخبگان هستن. ما در قرن دوم و سوم یک تراکم عجیبی از نخبگان و نوابغی رو داریم که در دنیا بالاخره دنیا رو تکون دادن. حالا از قرن بگیم سوم تا پنجم، این دیگه خیلی تراکم داره، بعدش هم هست. شما ببینید دیگه در واقع یه بخش زیادی از علم و تمدن که امروز غرب داره متأثر از در واقع چیه؟ این نخبگان و این نوابغ. خب آیا ما در واقع نظام علم و فناوری ما آیا یه چنین نوابغی میپرورونه؟ آیا نابغه اونی که سالی 500 تا مقاله میده؟ یعنی میانگین روزی بیشتر از یه دونه؟ ما امروز نخبه ما کسیه که 300 تا مقاله میده. نخبه ما عدد مهمه، ببینید
کمیت.
بله ما امروز اونی نخبه تری که به اون جایزه میدیم، میگیم تو 300 تا مقاله دادی، بعد ببینید 300 مقاله یعنی 300 به علاوه مقاله. خب ما اون 300 رو میبینیم، نمیگیم حالا تو این مقاله چیه. ما به حرف جایزه نمیدیم. اگر جایزه نوبل رو به حرف یه آدم، به کار، به اون پیشرفتی که در علم انجام میده میدن، ما به اون عدده میدیم، به پیشرفتمون عدد، اون کنتوری که داره میندازه هی عدد و بالا میبره میدیم. اینجوری ما تمدن میتونیم برسیم؟ من فکر نمی کنم. خب ما باید تجدید نظر کنیم در داخل در واقع همین ساخت، همون نکته‌ای که در واقع جناب آقای دکتر زورق فرمودن که اون دشمن درون ما خودمون هستیم. خب همون موانعی که ببینید هم تحریم های داخلی که دارم میگه، همینا بعضیش موانع تحریمیه. نکته بعدی اینه، ما نخبگانمونو به کجا هدایت میکنیم؟ حالا بحث طولانی، من سریع میگذرم. و بعد اینکه آیا این نخبگان به اون جایی که باید برسن میرسن که بعد به دوش بکشن یا نه؟ ببینید این تقدیم الاراذل علی الافاضل که میگن از عوامل فروپاشی جوامع، یکیش میگن تقدیم الاراذل علی الافاضل. خب ببینید اراذل منظور این نیست که آدم رذل فرومایه باشه. خیلی اوقات یه آدم خیلی شایسته است ولی یه آدم شایسته تر از اونه. خب خیلی اوقات یه آدمیه که برای یه جا شایسته ترینه ولی میذارنش تو یه جایی که برای اونجا شایسته نیست. این میدونی این چهار تا اتفاق میفته. اولا اینکه شما شایسته تر رو نذاشتید توی جا، یه آدم ضعیف تر میره جای اون، بعد اون میره توی جای دیگه، یه آدم شایسته تر از اونجا محروم میشه. یعنی این تازه بدتر از اون حالت اوله. خب مسئله بعدی اینه که تمدن ها معمولا چشمانداز تاریخی دارن. بورکارت در واقع کتاب معروفش، معروفترین کتاب درباره تمدن رنسانس ایتالیا نوشته. خب میگه از عوامل اصلی در واقع معنوی شکلگیری تمدن غرب و رنسانس ایتالیا، یکی میگه تعاملشون با فاطمیان مصر بوده که مسلمون بودن، و یکی دیگه شو میگه چشمانداز تاریخی که از تمدن روم باستان داشتن که ما میخوام اینو احیا کنیم. تمدنی که یک چشمانداز تاریخی داشته باشه حتما او میتونه در واقع به عنوان یک عامل محرک براش عمل بکنه برای اینکه اون تمدن چیز بشه. و بعد چشمانداز آینده که من تو همون بحثی برده بلند خدمت شما گفتم. مسئله بعدی مسئله اینه که تمدن ها تو مسیرش هم شکل گیری و هم تو مسیر این که به بلوغ بخوام برسن با چالش های بزرگ مواجه میشن. نوع پاسخی که این در واقع تمدن پژوه بزرگ تاریخ آرنولد توینبی این مسئله رو میگه نوع مواجههی که تمدن ها با چالش های پیش رو در واقع انجام میدن، این نشون میده که آیا اونها خواهند موند یا نخواهند موند، یا روش میکنن یا حالا افول میکنن. خب ما الان تو مسیر انقلاب اسلامی یه سری چالش های درونی داریم، یه سری چالش های بیرونی داریم. چالش بیرونی مثلا مثل تحریمه. تحریم ها یک چالش فلج کننده ترین تحریم های تاریخ تا قبل از این تحریم هایی بوده که برای روسیه اومده. خب ما با این چالش مواجه شدیم و یک پاسخی به اون دادیم. توی در واقع دفاع مقدس با یه چالشی مواجه شدیم، یه پاسخی به اون دادیم. توی برهه‌ای که در واقع داعش و جریان تکفیری رو امریکا برای تجزیه منطقه به راه انداخت و هنوزم پروژه تجزیه منطقه رو دارن، شواهد بسیار زیادی داریم، بسیار زیادی داریم. همین الان منطقه تجزیه است یه جورایی، خب غیر رسمی تجزیه است، یه جایی هم رسمی تجزیه شده. خب این پاسخی که ما یه پاسخهایی رو به اون دادیم و در آینده هم یک پاسخهایی به اون خواهیم داد، یا چالشهایی که تو داخل داریم، از چالشهایی که مثلا مثل همین بحث فساد، تعارض منافع، عدم شفافیت، یک سری نهادهای بیماری هلندی که از دهه در واقع 50 شروع شد و هنوز ما باهاش مواجهیم، خب ما چه پاسخهایی به اینها خواهیم داد؟ خب ببینید اونجای تمدن در واقع انقلاب اسلامی، نقش آفرینی بیشتری تو تمدن اسلامی کرده که به این چالش ها پاسخهای بهتری داده. مثلا اگه ما تو دفاع مقدس چالش پاسخهای بهتری دادیم، اونجا ما قوت گرفتیم و از همونجا این توسعه پیدا کرده شده. مثلا نقش ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای که دنیا ایران به عنوان یک قدرت منطقه‌ای میشناسه،
یا توان نظامی جمهوری، توان دفاعی جمهوری اسلامی.
ولی ما پاسخی که مثلا به چالش‌های اقتصادی دادیم همتراز با اون پاسخ‌های نبوده که در حوزه مثلا علم و فن، تو حوزه علم و فناوری باز یه جاهایش پاسخ‌های خوبی دادیم، یه جاهایی پاسخ‌های خوبی دادیم، رشد خوبی هم داشتیم. این که ما بتونیم پاسخ‌های تراز بدیم، این هم مسئله دیگه، خیلی بحث مفصلیه. حالا در واقع میتونیم بعداً چیز کنیم. نقش انقلاب هم میخواید صحبت کنیم یا اگه فرصت هست؟
خیلی کوتاه باید در مورد نقش انقلاب اسلامی بفرمایید که بریم به سمت این که اساساً چرا تمدن نوین اسلامی از اهداف انقلاب اسلامی هست و جزو آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی است، چرا به سمت شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی باید بریم؟
خب ببینید، همونجور که من تو بحثام گفتم، چشم در واقع هر حرکتی، هر نهضتی و هر تمدنی نیاز به یک چشم‌انداز محرک آینده داره، چشم‌اندازی که او رو به حرکت در بیاره. یه خورده بحث رو بخوام تخصصی تر بکنم، ببینید ما انسان ها کنشی که انجام میده، کنش یعنی یک رفتار هدفمند. ببینید اگر ما مثلا یک رفتار واکنشی نشون بدیم، این نمیشه کنش. مثلا یکی سیخی بزنن، یه حرکتی بکن، اون کنش نمیشه. ولی رفتاری که پشتش یک در واقع محاسبهی وجود داره، یک عقلانیتی وجود داره، به این میگن کنش. خب محققین و اندیشمندان میگن کنش اساساً آینده‌گراست، فیوچر اورینتده. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میخوایم یک کنشی رو انجام بدیم، چه بخوایم چه نخواهیم، یک برآورد و یک ارزیابی از آینده اون داریم. خب و این نشون میده که ما تو بین گزینه‌های مختلفی که میخوام انتخاب کنیم، کدوم انتخاب کنیم. چرا من بین 3 تا 4 تا راهی که وجود داره یه راهو انتخاب میکنم؟ برای اینکه ارزیابی من از پیامدهای اون، ارزیابی مطلوب تری از پیامدهای اون گزینه دارم. خب چشم انداز آینده چه میکنه؟ چشم انداز آینده چیزیه که میتونه در واقع کمک کنه که ما تو بین گزینه های مختلف بهترین گزینه رو انتخاب کنیم. یعنی میتونه که یک در واقع عامل محرک باشه. خب رهبر انقلاب وقتی تمدن اسلامی رو مطرح میکنن، این به مثابه یک چشم اندازی است که میتونه در واقع جامعه رو به حرکت در بیاره، جامعه رو به حرکت در بیاره. حالا اینکه ریشه این چشم انداز تو کجاست، یک بحث دیگه ای که ما میتونیم در واقع بهش بپردازیم.
کوتاه بفرمایید همینجا.
ببینید همونجور که خدمت شما عرض کردم، یه اندیشمندی جمله قشنگی داره، میگه افرادی که به آینده نگاه میکنند به قدری میتونن به آینده نگاه کنن که همونقدر بتونن گذشته دورتر رو ببینن. یعنی هر چقدر ما بتونیم گذشته های دورتر رو بهتر ببینیم، آینده رو هم بهتر خواهیم دید و برای همین من خدمت شما عرض میکنم که چشماندازهای تاریخی میتونن کمک کنن که ما چشماندازهای آینده نگرانه بهتری داشته باشیم. من یه سوال مطرح میکنم. ما در چشمانداز در واقع سند چشماندازی که داشتیم و الان بالاخره این زمزمه هست که ما باید چشمانداز جدید چون داریم میرسیم به 1404 بله ما این بحث رو داشتیم که باید اول بشیم در منطقه، درسته؟ بعد ما اینو اومدیم چیکار کردیم؟ اینو شیکوندیم تو گفتیم در یعنی در هر عرصه‌ای ما باید اول باشیم، یعنی گفتیم مثلا در حوزه تولید واکسن باید اول باشیم، در تولید خودرو باید اول باشیم، در تو خب ببینید اون حرف رو که حالا جدای از این که چقدر میتونه برانگیزاننده باشه به بدترین نحو تفسیر کردیم. امروز قدرت اول دنیا چه کشوریه؟ شما برید ببینید آیا اون در همه زمینه‌ها اوله؟ قدرت دوم دنیا چه جوریه؟ قدرت سوم دنیا کدومشون در همه زمینه‌ها اول یا دوم یا سومن؟ ببینید یعنی ما یک تفسیر غلطی از یک چشمانداز انجام دادیم و اینش خورد کردیم، شکوندیم. این من میخوام یعنی خدمت شما عرض کنم که در واقع یعنی بحثو میخوام یه مقدار فنی‌تر میخوام بگم. اگه ما میخوایم تمدن اسلامی شکل بگیره باید از این در واقع تجربیات درس بگیریم تا بتونیم چشماندازهای بهتری رو در واقع داشته باشیم.
بسیار خوب، متشکرم. جناب علی پارساخسان هم به جمع ما پیوستن از کارشناسان مسائل سیاسی و به شدت گرفتار ترافیک عصرگاهی ماه رمضان بودن. از بیش از یک ساعت قبل همکاران ما باشون تماس میگرفتم و ایشون در مسیر بودن. البته واقعا ترافیک عجیب غریبی بود امروز، منم به روش های مختلفی تونستم خودم رو سر وقت برسونم به برنامه و اینا، من هم دیر میرسیدم احتمالا. آقا سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، و پوزش میطلبم بابت این تاخیر. انشالله که خداوند نماز و روزهای شما و همه شنوندگان هم
قبول کنه. انشالله که خب یه فکر ویژه‌ای باید بشود برای این ترافیک. ما معمولا این ساعت این ماجرا رو داریم، برنامه گفتگو سیاسی که هر روز این ساعت 17:30 هست، معمولا مهمانان ما گرفتار ترافیک میشن، حتی عزیزانی که با ترابری سازمان هم قرار بیان و کمی زودتر هم همکاران تلاش میکنن که مهمانان رو برسونن، ولی خب این اتفاق میفته. انشالله مسئولان شهری یک فکری در این زمینه داشته باشن. خب آقای پارساخسان، ما زمانمون محدوده، چند دقیقه ای رو خدمت جناب علی باید باشیم و بعد هم جمع‌بندی بحث رو داشته باشیم. ما از ابتدای برنامه مروری داشتیم، بر مرور سریع داشتیم اون که در قرنی که پشت سر گذاشتیم اتفاق افتاده، شرایطی که در اوائل قرن داشتیم و جهان اسلام اونطور که باید و شاید نتونسته و ظهور و بروز داشته باشه، بعد تحولاتی که اتفاق افتاد و به ویژه انقلاب اسلامی و تأثیری که در این تحولات داشته و موجب بیداری اسلامی شده، هم مهمان تلفنی ما و هم آقای سروری در این زمینه بیان کردن درباره هدف انقلاب اسلامی و اینکه به سمت شکل گیری تمدن نوین اسلامی و تشکیل امت واحده باید حرکت بکنیم. جناب علی بفرمایید که چرا چون این هدف و چون این آرمانی جزء آرمان‌های انقلاب اسلامی است؟
بله، البته مقداری از بحث رو در همون راه که خدمتتون میرسیدم با همون ترابری سازمان که فرمودید، بله، از محضر عزیزمون و همچنین تماس تلفنی استفاده کردیم، در جریان بحث قرار گرفته بودم. یک مطلبی که راجع به بحث تمدن اسلامی لازمه بگم و قابل توجه است، این که یکی از مهمترین دغدغه‌های دشمنان ما همین بحث، یعنی ممکنه انقدری که ما کم توجه میکنیم اونها اینطور نباشه و توجه زیاد میکنن. علت چیه؟ علت این هستش که تمدن غرب طبق برآوردهای خودشون و طبق سنت‌های الهی یه تمدن روبه افولی و این سنت تغییر ناپذیر الهیه، تمدنی که آغشته بشه به ظلم، به گناه، به فساد، به انسان محوری افراطی و اومانیسم. این تمدن مثل تمدن‌های قبلتر، مثل تمدن قوم سمود و اینها، با هر قدرتی که باشه سقوط میکنه. خب وقتی این تمدن سقوط کنه، که الان نشانه‌های شکستن این تمدن هم آشکار شده به تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودن کشتی تایتانیک رو باور نمی کردن که غرق بشه، اما غرق شد و اثری ازش نموند و این تمدن هم مثل همون هست. هیچ کس الان شاید به این راحتی باور نکنه. خب وقتی این تمدن از بین بره یا ضعیف بشه، بشر دنبال یک جایگزینی میگرده، به اصطلاح فرنگیش یک آلترناتیوی نیاز داره که این رو جایگزین کنه. خب اون جایگزین باید یک تمدنی باشه که قدرت خودش رو اثبات کرده و اونها از این میترسن که اگر انقلاب اسلامی به عنوان سردمدار تمدن اسلامی بتونه این رو اثبات کنه که بله با حاکمیت خدا بر زمین هم میشه تمدن داشت و میشه موفق بود و این مثال عینیش ما هستیم، اون وقته که خواه ناخواه بشر به سمت این تمدن گرایش پیدا میکنه. و یک کتابی رو میخوام اینجا از فرصت استفاده کنم معرفی کنم، شاید شنوندگان عزیز خونده باشن، کتاب به نام ارتداد از آقای یامینپور هستش. ایشون در این کتاب از سال حدوداً 57 داستان یک تخیل، داستان سیاسی تخیلی تا حدود 77-78 رو به صورت تخیلی میان جلو. تفاوتش با واقعیت اینه که در سال 57 در این رمان تخیلی حضرت امام بعد از ورود به ایران به شهادت میرسه و مسیر انقلاب تغییر پیدا میکنه، یاران امام دستگیر میشن، عده‌ای فرار میکنن، عده‌ای شهید میشن، شاه برمیگرده، شاه 3-4 سال بعد از دنیا میره، پسرش به حکومت میرسه و جریان رو میارن تا سال 77-78 که بعد چه اتفاقی برای منطقه میفته، چه اتفاقی برای لبنان میفته که درسته که داستان تخیلیه اما نشونه هایی داریم که بله اگر انقلاب پیروز نمیشد این تمدن عظیم و شیطانی غرب میبلعید دنیا رو و دیگه کار بشریت و انسانیت میشه گفت تمام بود. و این انقلاب اسلامی بود که یک روحی دمید به حتی میتونم بگم انسانیت، نه تنها به اسلام. از این جهت اونها خیلی نگران هستن و این نگرانیشون از دیدگاه خودشون اگر نگاه کنیم واقعا نگرانی به حقیه. تا قبل از انقلاب اسلامی خیلی از جنبش‌های منطقه را اگر ببینید در مطالبی که خودشون نوشتن، مستنداتی که هست و اینها، اگر هم قیام علیه ظلمی می‌کردن بحثشون عمل به تکلیف بود، خیلی منتظر نتیجه نبودن، یعنی ناامیدانه می‌گفتن ما میریم و مثل اگر حالا شیعه بودن مولامون امام حسین شهید میشیم و ما میدونیم که قیام ما به نتیجه‌ای در این دنیا دیگه نمیرسه و این حکومت‌ها رو نمیشه با این روش‌ها سرنگون کرد. اما دیدیم که بعد از انقلاب اسلامی این روح امید هم در شیعیان هم در اهل سنت واقعی دمیده شد و جنبش های ضد استعماری، ضد استکباری رشد پیدا کرد. حالا مثالش رو بخواید مثلا در کشور لبنان شما تاریخ رو نگاه کنید که قبل از انقلاب اسلامی وضعیت شیعیان و مسلمان ها در برابر هم نسبت به همدیگه بحث تفرقه و اختلاف و جنگ داخلی و هم نسبت به اسرائیل چگونه بوده و بعد از انقلاب اسلامی چگونه شده، این روندی که حالا ممکنه 20 سال و 30 سال طول کشیده باشه. از این جهت میشه گفتش که بزرگترین ترس و واهمه دنیای غرب و تمدن غرب این بحث جایگزینی تمدن اسلامی هست که انشالله در آینده، حالا زمان نمیشه تعیین کرد، این به هر حال بستگی به اراده انسان ها داره و اراده خداوند، ولی این سنت الهی است که ظلم و فساد بر زمین پایدار نمیمونه انشالله.
بسیار خوب، متشکرم آقای سروری. خیلی کوتاه خدمت جناب علی باشیم و بپردازیم به اینکه بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در راستای رسیدن به تمدن نوین اسلامی چه باید کرد.
عرضم حضور شما که محور در واقع گام دوم چند نکته اساسی هست که یکیش در واقع نخبگان جوانی هستن که اینا میتونن آینده رو رقم بزنن، یعنی یک نسلی اومد یه باری رو به دوشش کشیده و که حالا بالاخره دستاوردهای خیلی خوبی هم بوده، حالا از جمله این که دفاع مقدس رو ما تونستیم مدیریت کنیم، اون بحرانهای اول انقلاب رو به خوبی مدیریت کردیم، کودتاها، به قول خانم سوزان مالونی که ایرانشناس اندیشکده بروکینگزه میگه جمهوری اسلامی همه جور بلا رو از سرش گذرونده، کودتا، جنگ، نمیدونم تا اون اپیدمی، نمیدونم هر چیزی که شما بگید در واقع هر بلایی بوده ما سر ایران آوردیم و حریفش نشدیم و به این راحتی ما نمیتونیم. در واقع بحثش این بود که چگونه میشه با جمهوری اسلامی مواجهه کرد خب یه بخش زیادی از این رو دوش این نسل اول بوده که ضعف‌هایی هم داشتن که اون ضعف‌ها امروز حالا یه جاهایی هم خودش رو داره نشون میده، از جمله اون تحریم داخلی که خدمتتون عرض کردم، و یه سری قوت‌هایی هم بوده خودش رو توی قدرت ایران که الان در دنیا بالاخره به عنوان یک قدرت مهم در یکی از مهمترین در واقع مناطق راهبردی دنیا هستیم خودش رو داره نشون میده.
یک دقیقه جمع‌بندی.
خب نکته ای که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که حالا میخواد اون نسل میخواد این بار رو بذار رو دوش یک نسل دیگه. من فکر میکنم یکی از نقاط کلیدی بحث رهبر انقلاب این در واقع باریه که میخواد روی نسل دوم بره و چگونگی این قضیه، و ما میتونیم از این بعد در واقع نگاه کنیم. ببینید من سریع بگم، بعضی از دوستان جوان حالا فعال سیاسی یه جوری درباره سند گام دوم صحبت میکنن که انگار در واقع یک جابجایی قدرته و این حالا اون پست و مقامه باید به ماها برسه، خب که این میتونه خراب کنه اون در واقع آرمانهایی که رهبر انقلاب توی این سند گفتن. اتفاقا نه، مسئله اینجاست که این انتقال در واقع نسلی و انتقال بار این حرکت انقلاب اسلامی روی نسل بعدی به چه نحوی باید باشه و چگونه باید درس بگیریم از حالا موفقیت‌ها و شکست‌هایی که داشتیم و این چگونه باید صورت بگیره، این بسیار مسئله حساسی و آینده انقلاب به این بسته.
بسیار خب، متشکرم آقای پارسا خصال، خدمت شما باشیم در جنبندی کمی بیش از 2 دقیقه در همین زمینه دیدگاهتون رو بفرمایید که برای رسیدن به اون هدف چشم‌انداز فروری انقلاب بر اساس بیانیه گام دوم چه باید کرد.
بله، ابتدا عرض کنم که طبق دیدگاهی که مقام معظم رهبری دارن در همین بیانیه گام دوم، ایشون یک دوگانه اسلام و استکبار برای ما بیان میکنن، مثل حضرت امام که دوگانه اسلام ناب و اسلام آمریکایی رو بیان کردن. اینجا اصلا چون حالا من از ابتدای بحثم بودم، بحثی که ابتدا باید حل بشه بحث این که شما وقتی میگید تمدن اسلامی باید دعواهای داخلی رو اول حل کنید بعد وارد این بشید که بخواید به اسم اسلام این تمدن رو ارائه بدید. پس بنابراین طبق بیانات حضرت امام و بیانات مقام معظم رهبری، ما یک جبهه استکبار در روبرومون داریم و به بیان حضرت امام یک اسلام آمریکایی داریم. حالا ممکنه این اسلام آمریکایی شاه شیعه باشه، ممکنه پادشاه وهابی عربستان باشه، خیلی تفاوتی نمی‌کنه. اما خیلی خلاصه و سریع اون بایسته هایی که لازم هست طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، من تیتوار عرض میکنم بحث تدبیر در سیاست خارجی و صبر استراتژیک هست که حالا ارجاع میدم شنوندگان عزیز رو به همون صحبت وزیر سابق امور خارجه قطر که معروف شد حالا که سیاست پسته ایران، که ایرانی همونطور که پسته رو دونه دونه و آروم میخورن در سیاست هم گام به گام و آرام قدم میزنن. دوم، توجه به ظرفیت‌های داخلی در هم اقتصاد که بحث تولید ملی و شعارهای سال این رو نشون میده، و هم بحث تولید علم در داخل، و سوم توجه بیش از پیش، تأکید میکنم بیش از پیش، به رسانه و جنگ رسانه‌ای که اینجا نقطه ضعف ما حتما هست، و آخرین مورد هم تربیت نسل. تمدن نیاز به نسل داره، هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی باید نسل متعهد و متخصص انشالله تربیت بشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی جناب آقای زهرق که به صورت تلفنی با ما همراه بودند، جناب آقای سروری و جناب آقای پارسا خصال، و ممنونم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با این برنامه از گفتگوی سیاسی. در پایان فرارسیدن سال روز وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم.